أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این اعیاد مبارکه ماضیه، خصوصا سال روز ولادت حضرت بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا رو خدمت همه عزیزان عرض تبریک و تهنیت دارم. از خدای عزوجل می خواهیم که به برکت این حجت باقیه خود و این ودیعه الهی و ودیعه اهل بیت عصمت و طهارت بلایا رو و مشکلات را از بین امت اسلامی، خصوصاً امت غیور و با وفای جمهوری اسلامی ایران برطرف کند. حقیقتا وقتی انسان از نزدیک اون چه که در این استانهای سیل زده اتفاق افتاده میبینه بسیار متأثر می شود. واقعا مصیبت به گونه ای بر مردم پل دختر وارد شده که وقتی من وارد پل دختر شدم به همراهیان خودم گفتم الان لحظه ای برای من تداعی شد که صبح عملیات بیت المقدس وارد خرمشهر شدیم، اون قسمتی که سیل ویران کرده پل دختر رو، عین خرمشهر و خونشهر اونچنان آشفته و اونچنان به هم ریخته است که فکر نمی کنم بدون یک عزم ملی بتوانند مصیبت و آلامی که بر مردم عزیز پل دختر وارد شده رو تسکین بدهند. همه تلاشی که سپاه عزیز، ارتش عزیز، نیروهای جهادی، حوزویان، طلبه های عزیز و بزرگوار رو اونجا من می دیدم که با لباس خدمت به مردم و اون چکمه ها و یه امامه روی سر، سر تا پا گلالود بودند و مشغول تلاش بودند. دانشجویان و کارستان کردن اونجا، اون چه که تسکینی بر آلام مردم در این استانهای سیل زده بود، این تلاش با اخلاص و با صداقت حوزویان، فرهیختگان، دانشجویان، جهادگران، سپاهیان، ارتشیها و اینها واقعا موجب دلگرمی مردم شدند. و الا مردم در یک نگاه می‌دیدن محصول تمام عمرشون از بین رفته. و وقتی در کنار رود من قرار گرفتم گفتن عرض این رود یک چهارم، یک پنجم این بوده، اینا بقیهش خانه ها رفته و شده عرض رودخانه. یعنی نگاه میکردن مردم میدیدن که لوازمشون، خانهشون، کاشانهشون، زندگیشون، مغازهشون همش نابود شده. این بلایی است که بر جان مردم ما وارد شده و ما باید واقعا نقش مبلغ را در بین جامعه، در امیدوار کردن مردم، در تنبه مردم، در صبوری مردم در مقابل این بلایا داشته باشیم. در خوزستان وقتی که من وارد شدم واقعا خیلی جای تأثیر بود. این کشت و زرع مردم همش تحت تأثیر گل و لای و آب و سیل و برای مردم عزیز مصیبت خیلی جانکاه بود. باید به مردم گفت که شریک غم سیل زدگان شوند، چه در کمک‌های مالی و چه در حضور در صحنه‌های سازندگی در این مناطق تا بتوان بخشی از آلام مردم و دردهای مردم و مصیبت‌هایی که به مردم وارد شده رو تسکین داد. از خدای تبارک و تعالی می‌خواهیم که این توفیق رو من و شما و روحانیت و حوزه‌های علمیه داشته باشیم. مردم وقتی یک طلبه رو می‌دیدن، وقتی یک سپاهی رو می‌دیدن، وقتی یک جهادگر رو می‌دیدن، جانشون رو می‌خواستن فدای او بکنن. در مقابل کسانی که بی‌تفاوت بودند در عرصه و عرصه‌های سیل به خون اونها تشنه بودند و بسیار گلایه‌مند بودند. این بلا بود، اما باری دیگر مردم روحانیت را، جهادگران رو، سپاهیان رو در کنار خودشون می دیدند و از این جهت نقش سازنده ای رو حوزه‌ها و طلاب عزیز داشتند. خب ما بحث اصول و فقهمون رو تعطیل کردیم این چند روز و انشاءالله امروز و فردا و پس فردا این حدیث خوانی رو به سقف لازم خودش به لطف حق تعالی برسانیم که عزیزان ما از اونچه که ضوابط و قوانین در اختیار اونها میگذاره بتونن استفاده کنن. در کتاب ایمان و کفر حالا نمیخوان دیگه اینجا چون ضبط میشه و دیگه ضمیر میگن مرجع خودشو پیدا میکنه. بله، در باب شرایع در کتاب ایمان و کفر در اصول کافی جلد سوم صفحه 27 اولین روایت رو اجازه بدید که خدمت شما عرض کنیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر و عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابراهیم ابن محمد ثقفی عن محمد ابن مروان جمیعا عن ابان ابن عثمان عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. روایت با دو طریق نقل شده است، اما متاسفانه در پایان هر دو طریق مرسله می شود. اما جای نگرانی نیست، چرا که در این باب شرایع روایات صحیحه‌ای داریم که از نظر سند بسیار قوی است و از نظر دلالت بسیار جامعه، که در این چند روز مشاهده خواهید کرد که بسیار روایات اساسی در این باب شرایع مرحوم کلینی نقل کرده. لذا گرچه علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، این طریق اول، و طریق دوم عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابراهیم ابن محمد ثقفی عن محمد ابن مروان جمیعا، خب اینجا چون که از دو طریق این روایت نقل شده است، گرچه به حضور شما عرض کنم که آخر این روایت مرسل است، اما دلالت مورد تأیید روایات بعدی است. خب هر دو طریق عن ابان ابن عثمان عمن ذکره مرسله میشه، اما جای نگرانی نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام چون دلالتش مورد تأیید روایات صحیح است، قال ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. امام صادق علیه السلام فرمودند خدای تبارک و تعالی اعطا کرد بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی همون شریعت ها و همون احکام و دینی که به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام نازل کرده بود، دینی که بر پیامبر اسلام عرضه شده است همان هست. اون وقت بعد بیان میکنه که این شرایع چی بوده. التوحید و الاخلاص، این که اعتقاد به وحدانیت حق تعالی، اخلاص داشته باشد فرد، کار رو برای خدا در نظر بگیرد و خدا رو شریکی براش قائل نشه، و خلع الانداد و بت‌ها و شریک‌هایی رو که مشرکین برای خدا قرار داده بودن خلع بکنه. یعنی پیامبر اسلام مثل انبیاء گذشته وظیفش این بوده که بت‌هایی که شریک خدا بودن اینها رو سرنگون کنه. والفطرت الحنفیه یا حنیفیه السمح، اون فطرت خداشناسی که با سمحه و راحتی همدوش بود را حاکم کنه در بین جامعه اسلامی. اما این فطرت حنفیه سمحیه نه به معنای رهبانیت و سیاحت است. خیلی مهمه، کسی فطرت حنیفیه را با رهبانیت اشتباه نکنه و دین سمحه را با منش و روش سیاحت عوض نگیره. دین حنیف است، پاک است، اما نه پاکی که روحانیت تو غارها و کوهها برای خودشون بریده از مردم کسب میکردند. پاکی و فطرتی که در کنار مردم حفظ شد، اینا خیلی نکات مهمیه. این که یک کسی بره توی چهار دیواری و خودشو حفظ کنه از معاصی هنر نیست، روحانیت هنر نیست. دین اسلام میگه باید در جامعه باشی و کنار مردم باشی، کنار زن و بچه، کنار مردم، انواع و اقسام مردم، اما خودتو حفظ کنی. شیشه در بغل سنگ اگر حفظ شد هنره، شیشه تو پنبه و لای پوشالی و لای اشیاء نرم که حفظش هنر نیست که. ولا سیاحت، این که سر بگذار کسی به بیابونها بگه از جامعه جدا میشم تا راحت باشم، نه، این مطلوب اسلام نیست. مأمور شد پیامبر، اعطا شد پیامبر چی؟ فطرت حنیفیه، نه رهبانیه و سمحه، نه سیاهه. احل فیها الطیبات، و در کنار این جامعه خدای تبارک و تعالی طیبات را حلال کرد و حرم فی حل خبائث، خبائث رو حرام کرد خدای تبارک و تعالی. و وضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، و اون اسر و اون سختی ها و اون وزر و وبال هایی که برای مشرکین بود، خدای تبارک و تعالی مأمور شد توسط نبی مکرم اسلام اینها رو برداره. والاغلال التي كانت عليهم، قل و زنجیرهای جهل و خرافات و بدبختی ها را که اینها بر اثر بت‌پرستی به پاهای خودشون زده بودن، اینها رو پیغمبر وظیفه شد که باز کنه. دختر زنده به گور کردن، خدا میداند شما گوشه ای از بیان تاریخ زمان جاهلیت رو شما حتما برا مردم بگید. در تفسیر این آیه شریفه که در شأن نبی مکرم اسلام و درباره پیامبر اسلام بر پیغمبر نازل شد که یا رسول الله به مردم بگو کنتم الا شفا حفرت من النار فانقذكم منها. پیغمبر شفا، این که مردم معروفه میگن که دعا کنید خدا شفا بده مریضا، این اشتباه دیگه میکنند. شفا درسته، شفا لب پردگاه رو میگن. کنتم علا شفا حفرت من النار، پیغمبر به اینها بگو که شما لب پردگاه آتشین دوزخ و سقوط بودید. فانقذکم، فاعل انقذکم به رسول خدا برمیگرده. فانقذکم منها، یعنی پیغمبر شما را نجات داد، یعنی قول و زنجیر جاهلیت رو پیغمبر باز کرد و نجات داد مردم رو. شما همین قضیه زنده به گور کردن دختران رو تاریخ رو ببینید، اینها بر اثر یک حمله‌ای بوده که بنی تمیم به عراق کرد، دختران و زنانشون اسیر شدن، مردانشون کشته شدن، عده‌ای هم فرار کردن. بعد هم این دختران با جوانان عراقی به اختیار خودشون ازدواج کردن. بعد خبر به بنی تمیم که رسید، این دختر زنده به گور کردن باب شد و یکی یکی شروع کردن رفتن دختراشون رو از تو خانه آوردن جلو به جمعیت زنده به گور کردن، گفتن این دخترها مایه ننگ ماند. خب این قول و زنجیر جاهلیت و خرافات، این که خانم هاشون رو با اسباشون عوض میکردن، با لوازم خونه عوض میکرد. میگفت این هفته خانم من مال تو، اسب بده بده میخوام برم مسافرت. اینا خیلی وحشتناکه. نظام اخلاقی و تربیتی و انضباط جامعه متمدن رو میتونه واژگون کنه. اینا رو همه رو پیامبر موظف شد که برداره از جامعه، اسرها رو برداره، قل و زنجیرهای جاهلیت. ثم مفترض علیه فیها الصلاة، اون شرایع رو داد، یعنی شرایع بدون تحریفا، نه شرایع با تحریفا. این دلیل بر این که شرایع بدون تحریفه، این دو جمله احل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث، این رو دقت کنید این جای روایت رو. امکان داره یک کسی بگه که در تورات و انجیل آمده که حضرت مسیح در عروسی اصلا متصدی دادن شراب به افراد بود و وقتی اون قدر و دیگ شراب تمام شد گفت آب بیارید بریزید توش، دستش گذاشت توش، به اعجاز حضرت عیسی شراب شد، بقیه هم شراب داد. نه، اینا اینطور نیست. دین انبیا را خدا بر پیامبر اسلام ارسال و انزال کرد، اما دینی که مبرای از تحریف بود. احل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث، این دلیل بر دین بدون تحریفه. دین بدون تحریف را پیغمبر موظف شد. لذا دیدید که تو بحث خمر همون اول فرمود لا تقرب الصلات و انتم سکارا، چهار ستون بعدن مردم لرزید که عجب، پس این خمر مشکل دار بوده و این تحریف دین مسیحیت بوده. و بعدم فرمود اصلا خمر رجس است، پلیدی است. اینها نکات مهمه این روایت، ولو سند دوچار چالش هست. و وقت علاوه بر اینها، ولو مثلا مثل صوم در بقیه مکاتبم بوده، اما اینجا در اسلام کامل شد. ثم افترض علیه فیها الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امکان دارد بگید که خب صلات ممکنه اونها نداشتن، اما یه عبادتی داشتن، اما حج که داشتن، خود قرآن میگه. صوم که داشتن، بله زمانه، نه زمانه جا اهل چی؟ بله، منتها کدام حج؟ زنها برهنه میشدن دور کعبه میچرخیدن با مردا. این کدام، این چه حجیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بله صیام هم قبلا بوده، خود نص آیه است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما این صیام با اون صیام خیلی فرق میکنه. لذا این صلات با این مجموعه دستورات و این زکات و این صیام و این حج و این امر به معروف و نهی از منکر، و بله امر به معروف و نهی از منکر هم بوده. راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله، قوم شعیب 100,000 نفر بودن و میگن 60,000 تاشون اینها ایمان آورده بودن، 40,000 تاشون ایمان نیاورده بودن. چرا؟ بلا که اومد همه از بین رفتن. حضرت فرمودن به خاطر اینکه اون 60,000 تا که ایمان آورده بودن نسبت به اون 40,000 تا بیف تفاوت بودن و امر به معروف و نهی از منکر نمی کن. ببینید اونان در شریعتشون امر به معروف و نهی از منکر بوده. اگر امر به معروف و نهی از منکر از شریعت اونا نبود که حضرت موسی را با چالش مواجه نمی کردن، حضرت عیسی را برخورد نمی کردن، اینا امر به معروف و نهی از منکر داشتن. نه همش ببینید، ببینید ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم شرای نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. من اینو دارم بیان میگم، اینا شرایع اونا بود. بله ببینید، آخه بعد میاد میگه، میگه که این شرایط چیا بوده؟ میگه توحید و اخلاص و کنار زدن بت‌ها و فطرت حنیفیه سمحه. و وقت بعد میگه ثم افترزه. دقت کنید این بیانی که من دارم میخوام، چرا میگه ثم افترزه؟ خب اینا که امر به معروف هم داشتن علاوه بر توحید، یعنی امر به معروف باید همونجا میمد، از توحید و الاخلاص و خلع الانداء و سیام، چون کتب علیکم سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی سیام هم باید اونجا میمد. چرا جدا اومد؟ چون اینا با یک محدوده شرایط خاص برای پیغمبر بدون اون شرایع و بدون اون اجزا و غیر اون اجزایی که به اون انبیا نازل شده بود به پیغمبر نازل شد. اینکه جدا کرده اینا را. ببینید توحید اونا داشتن، پیغمبرم داشت. خب سیامم اونا داشتن، پیغمبرم داشت. چرا سیامو جدا کرده؟ دارم علت جدایی این رو میگم. برای اینکه این سیام اونا داشتن، اما نه این سیام. نوعی صلات اونا داشتن اما نه این صلات. صوم داشتن اما نه این صوم. لذا اینا رو جدا کرده امام علیه السلام. میگه صوم مفتر از علیه، چون این صلاتو، این زکاتو، این صیامو، این حجو، این امر به معروفو، این نهی از منکر، نه اون چیزی بود که به دقیق به اون انبیا گفته شده بود. اون حتی صوم مع سکوت بود، صوم مع سکوت بر پیغمبر نازل نشد. البته در زمان جاهلیت همون هم تحریف شده بود، هیچ پیغمبری نگفته بود زناتون رو لخت بکنید بیارید دور کعبه بچرخونید، اما اینا تحریف کرده بودن. این مبحث تحریف رو از اون دو جمله استخراج کنید که بعد از این که میگه شرایع اونا را داد، امام اضافه میکنه این بیان روایت، احل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث. یعنی اگه میبینید تحریف کردن خمر رو نسبت میدن به شریعت عیسی، بدونید دروغه. این نکات روایت رو دقت داشته باشید. خب والحلال والحرام والمواریس، حلال و حرام رو به طور کامل به عنوان دین کامل بر پیغمبر تعریف کرد خدای تبارک و تعالی. مباحث ارث، مباحث حدود، برای این حدود به این شکل برای اون انبیا گفته شده نبود. والفرائض، فرائض هم همینطور، واجبات اینطور نبود که این واجبات دقیق به حضرت موسی و عیسی و ابراهیم نازل شده باشه. این دین کامله که همش بر پیغمبر نازل شد. اونا به همه اینا موظف. الیوم اکملت لکم دینکم. ولو روایت، ولو این آیه با شأن نزول درست در شأن ولایت است، اما دین کام، ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین، یعنی اون چه که به عنوان دین کامل مطرح می شود. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبلنه، یعنی حتی اگر مسیحیت، یهود و دیگران اون دین حنیف ابراهیم را بدون تحریف انجام بدن و اسلام را نپذیرن، قابل قبول نیست ازشون. چرا؟ برای اینکه این دین با بقیه احکام و مباحث عبادی و غیر عبادی کامل شده و به این دین کامل باید متعبد بشن افراد. لذا مباحث ارث، مباحث حدود، مباحث واجبات و الجهاد فی سبیل الله، اینا مباحث دقیقش بر پیغمبر نازل شده. و زاده الوضوء، اون طهارتی که اونها باش عبادت میکردن، این وضوء نبود که، این وضوء یک طهارت خاصی است، این غسل یک طهارت خاصی است. و فضله به فاتحه الکتاب، این شریعت، شریعتی که بر پیغمبر نازل شده یک کتابی دارد، اون قرآنه. این فاتحه الکتاب اولین سوره در این قرآن، این در شرایع قبل نبود، در کتب اونها نبود. و به خواتیم سوره البقره، اونچه که در آیات خاتمه سوره بقره آمده است، اینها مباحثی مطرح شده در ادیان گذشته نبوده. والمفصل، که والمفصل رو گفتن سوره قاف یا سوره محمد صلوات الله و سلامه، یا مثل سوره فتح، اینا سوره هایی است که مباحث کلانی را بر پیغمبر نازل کرده، اینا به ادیان قبلی گفته شده نبود. و احل له المنعم مغنم والفیع، بحث غنیمت، بحث اون چه که در تجارت هاشون به اون سود می رسیدن. و نصره به رعب، اون چه که بر پیغمبر وارد کرد و نازل کرد خدای تبارک و تعالی، این بود که بسیاری از نصرت های پیغمبر بر اثر رعبی بود که خدا در دل مشرکین قرار می داد. بله، شما فتح مکه همین طور بوده، این طور نبوده که حالا لشکریان اسلام از نظر جنگجویی در یک مرتبه عالیه باشن، آ مردم مکه ضعیف باشن، اینا بیان محاصره کنن بریزن رو سرشون، این طور نبوده. یعنی اگر مردم مکه و ابو سفیان میفهمیدن تعداد مسلمان‌ها چقدرن، حمله میکردن، از نظر فیزیکی غالب میشدن بر جنگجویان اسلام. اما و نصره به رعب، خدای تبارک و تعالی یه رعبی از پیغمبر تو دل مشرکین قرار داد، این موجب نصرت پیغمبر شد. و جعل له الارض مسجدا و تهورا، خدای تبارک و تعالی زمین را مسجد و مطهر قرار داد برای اسلام. شما ببینید که یکی از مطهرات همین زمینه دیگه، خاکه. و ارسله کافتن الالعبیز والاسود والجن والانس، پیامبر را مبعوث کرد خدای عزوجل بر کافه مردم. کافه مردم یعنی سفید مردم، سیاه مردم، زرد مردم، سبزه و رنگهای مختلف، این به عنوان نمونه آمده اینجا، و همه مخلوقاتی که روی زمین هستند. پیغمبر بر همه مبعوث شد، حتی بر اجنه، اجنه هم موظف شدن از پیامبر اطاعت کنن. ارسله کافتن الالعبیز والاسود والجن والانس، بر همه پیغمبر به عنوان پیامبر مبعوث به رسالت شد. و اعطاه الجزیت و اسر المشرکین، و خدای تبارک و تعالی جزیه را بر نبی مکرم اسلام نازل کرد که شما و مسلمین حاکم علی الاطلاقید و غیر مکتب اسلام و گروندگان به غیر اسلام باید به شما جزیه بدن. و اسر المشرکین، شما حق دارید به اسارت بگیرید مشرکین رو. و فداهم، فدیه میتونید ازشون بگیرید. ثم کلف ما لم یکلف احد من الانبیا. حالا در کنار این مزایایی که خدای تبارک و تعالی به پیغمبر داده، یه تکلیفای سختی هم بر پیغمبر کرده که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. این روایتی که از پیغمبر در جاهای مختلف نقل شده که پیغمبر فرمودن هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. بله درست همینطوره. کل فما لم یکلف احد من الانبیا، یعنی اونقدر پیامبر تکلیفش سخت بود، اونقدر جان فرسا بود که گاهی واقعا خارج از طاقت پیغمبر بود که آیاتی که بر پیغمبر نازل شده در این مورد. ببینید خدا میفرماد پیغمبر من میترسم که تو جاندم بگذاری روی نبوتت. خیلی مهمه این آیات. و انزل علیه سیف من السما فی غیر غمد. غمد اون غلاف رو میگن، یعنی خدای عزوجل بر این پیغمبر شمشیر داده که این شمشیر غلاف نداره. اینا کنایه است، یعنی واقعا جان فرسا بوده نبوت پیغمبر. شما ببینید این جنگ احزاب، جنگ های مختلف که حتی برسن به شخص پیغمبر، دندون های پیغمبر و جراحت های اساسی بر پیغمبر نازل بکنن، واقعا خیلی سخت بوده. اما حالا همه این سختی ها رو ببینید، بعد یه نکاتی تو روایات بعدی هست اونا خیلی مهمه. این سختی ها رو تصور بکنید. و قیل له قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. ای رسول، تو باید ولو یک تنه در مقابل همه نابکاران بایستی، ولو یک تنه. لا تکلف الا نفسک، یعنی تصور کن هیچ یارو یاوری نداری. البته علی ابن ابی طالب یاور پیغمبر است، عموی پیغمبر یاور پیغمبر است، اینا همه هستن، اما اونقدر وظیفه سخته و اونقدر مهمه که خدا میگه تو فرض کن خودتی، شمشیردم غلاف نداره، به فکر غلاف نباش. باید برای نجات این مردم از جهل و خرافات شمشیر در غلاف قرار نگیره. این خیلی، این که الان بعضی از نابخردان دنیا و اونها که مخالف اسلام هستن میگن آقا این دین دین خشونت بوده، نخیر، شمشیر پیامبر بدون غلاف است در مقابل انحرافات. یعنی مثل یک دکتر جراحیه که کارد جراحی رو از اون اول صبح بهش میدن تا آخر شب تو اتاق عمل شکم پاره میکنه، پا برش میده، استخون میبره، اما این کارد جراحی او، این اره اون داره اصلاح میکنه، داره جراحی میکنه، داره سرطان ها رو خارج میکنه. پیامبر شمشیرش غلاف ندارد برای درآوردن قدرت سرطانی جامعه. و اینا خیلی، و الا پیغمبر اصلا دین سمحه آورده است. رحمت پیامبر به مراتب از رحمت انبیا بالا بوده که حالا در جای خودش روایاتش رو باید مشاهده کرد. خب این بسیار دلالت روایت بسیار عالیه. این روایت عدد کتابش 1480 بود، اما عدد نرم افزاریش 1488، یعنی رو نرم افزارها 1488 هست. روایت بعدی که 1481 شماره حدیث در کتابه و 1489 در نرم افزاره. خب روایت رو ببینید، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران. این سند روایت هست. سماعت ابن مهران رو گرچه بعضی با مسامحه ثقه‌ای می دانند که روایت رو از صحیح خارج نمی کنه، اما اونچه که تحقیق مطلب هست و اونچه که به طور قطع دیگه همه می پذیرن اینه که سماعت ابن مهران موثق است و موثقه، و روایتی که به سماع منتهی بشه حداقل موثق است. اون روایت اگر صحیح نباشه موثق است و ما متعبد به روایت موثقه هستیم. احمد ابن محمد ابن خالد هم این هم ثقه است، اما یه مشکلی براش نقل کردن که یروی عن الضعفا. خب ما این روایت لا یروی عن الضعفا، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد ثقه است، تنها مشکلش اینه که یروی عن الضعفا. ما تو این روایت میبینیم از ضعفا نقل نکرده. بالاخره عثمان ابن عیسی یه شخصیت برجسته است و ثقه است، حتی بعضی گفتن ثقتون ثقتون مولا و خیلی تمجید کردن از او. بنابراین احمد ابن محمد که ثقه است، احمد ابن محمد ابن خالد، عثمان هم همینطور، عثمان ابن عیسی، سماع هم حداقلش موثقه، لذا روایت حداقل موثقه است، بعضی او رو صحیح هم دانستن. قال سماع میگه که قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم راجع به این قول خدا که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. سؤالم از امام راجع به این بود. فقال حضرت، امام صادق فرمودن نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله و علیهم. من این نکته رو قبلا هم گفتم. ببینید بعضی از کلمات و بعضی از اطلاقات وقتی گفته میشه حتی از یک طلبه دور از شأن طلبه است، یعنی طلبه‌ای که در دانشگاه امام صادق تحصیل میکنه وقتی میرسه به پیامبران سلف، اول بر نبی مکرم اسلام سلام و صلوات میفرسته بعد بر اونها. اینو یه مقدار باید مواظبت کرد. راجع به حضرت ابراهیم داره صحبت میکنه، راجع به حضرت موسی داره صحبت میکنه، میگه علیه الصلاه و السلام. این انتظار از طلاب و فضلا نیست. وقتی راجع به انبیا صحبت میکنید اینطور بگید: علی نبینا و آله و علیه السلام. اگه جمعا و علیه السلام. این یه نکته است که یه مقدار دقت کنید. یکی هم در نامه هایی هست که اهل علم نویسن، یه مقدار دقت بکنن تو نامه ها دقت. مثلا نامه نوشته، آخرش نوشته و سلام علی من تبع الهدى. خب این روش نامه و سلام، روش نامه با کفاره. چرا اینجور نامه می‌نویسی؟ داری به دوستت نامه می‌نویسی، داره به یه عالم از مرجع تقلید استفتا کرده، بعد میگه و سلام علی من تبع الهدى. خب بعد خیلی بده. اینا رو یه مقدار این آیین گفتمان و مکاتبه رو باید یه مقدار دقت کنید. حتما الان کار راحت شده و هر اشتباهی هر چی میکنه میگه غلط تایپیه، تایپیس اشتباه تایپ کرد. طور نیست. حالا این هم خوبه دیگه. بله، مقرر رو مثل جلسات که نمیرسن میگن ترافیکه، ترافیک خیلی سنگینه. بابا تو دیر اومدی، چرا گردن؟ خب تو که میدونستی ترافیکه، میخواستی زودتر بیای دیگه. این چیزا هست ولی باید مواظبت کرد. نه آخه این رو روش پیغمبر بود، وقتی به مشرک نامه نویش اینجور نمیخواست بگه سلام بر شما، گفت و سلام علی من تبع الهدى. کسی که هدایت و دین رو پذیرفت سلام من بر او. یعنی این منش مسلمون هاست، باید نامه به ببینید. مثل امام دیگه میمد مواظب میشد با امام، با امام مصطفی، گفت اصلحک الله یا ابن رسول الله. این یه راویه. یه راوی هم میاد میگه که به ابی انت و امی یا ابن رسول الله. حالا اون اولی رو توجیه هم میکنن ها، اما توجیهه که آقا منظورش این بوده که خدا شر معاویه رو از سر تو کم کنه. اصلحک الله، آقا اصلحک الله، اصلح الله امورک، نه اصلحک الله. ببینید توجیه، حالا توجیهه. ببینید معرفت به اهل بیت، معرفت به امام، نوع مکاتبه، نوع گفتمان، اینا دیدید در گفتمان ها تو مباحث بعضیا کج دهنن، بعضیا سنگین حرف میزنن. این رو باید اهل علم بیشتر مواظبت کنه. حالا ببینید فقال نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، وقت بعد میگه صلی الله علیه و آله بعد و علیه. یعنی اول پیامبر، بعد آل پیامبر، بعد اون انبیا. علی نبینا و آله و علیه السلام. بفرم. حالا گفتن بعضی که حضرت ابراهیم رو، بعضی گفتن استثناء شده. ولی شما اگر با این منش باشید که اینجور بگید، جواب هیچ کس نکردید، ولو حالا استثناء برای حضرت ابراهیم شده. بسیار. قلتو میگه سماعت ابن مهران میگه به امام علیه السلام عرض شدن کیف سارو اول العزم. اینا چطوری اول العزم شدن؟ آخر آیه این بود فصبر کما صبر اول العزم من الرسل. ای پیغمبر، مثل پیامبران اولول عزم تو هم صبر کن. و وقت حالا امام صادق فرمود اولول عزم کیا بودن؟ نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام. بعد میگه گفتم یا ابن رسول الله اینا چطوری اولول عزم شدن؟ قال لأن نوحن بعث بکتاب و شریعت. اینا دیگه راحته، من ترجمه میکنم و رد میشم. حضرت فرمودن میدونید چطوری اولو العزم شدن؟ نا. حضرت نوح را، نوح مبعوث شد با یک کتاب و شریعت. و کل من جاء بعد نوح آخذون به کتاب نوح. انبیاء دیگر و اون کسانی که دین نوح را تبلیغ می کردن با همون کتاب نوح
و شریعت نوح و منهاج و شریعت و راه های هدایت نوح مردم رو دعوت می کردن. حتی جاء ابراهیم، وقتی نوبت به حضرت ابراهیم رسید، او وقت جاء ابراهیم علیه السلام، اینجا اطلاق علیه السلام شده است به خاطر همون استثنایی که راجع به حضرت ابراهیمه، به صحف و به عظیمت ترک کتاب نوح، یعنی کتاب پیدا کرد ابراهیم و عظیمت و دستوری صادر شد بر ابراهیم که کتاب نوح رو بگذار کنار، اما کنار گذاشتن کتاب نوح لا کفرن، نه این که کافره به اون کتاب باشی، نه، بلکه به عنوان این که کتاب تو کامل تر است، یعنی کتابی که برای تو فرستادیم بیش از کتاب نوح درش هست، لا کفرن بهی. بله بله. فکل نبی جاء بعد ابراهیم علیه السلام اخذ به شریعت ابراهیم و منهاجهی و به صحو. و وقت انبیایی که بعد از حضرت ابراهیم اومدن، اینا همه کتاب و شریعت و منهاج و صحف ابراهیم رو تبلیغ می‌کردن. حتی جاء موسی به تورات، به حضرت موسی که رسید کتاب تورات و شریعت تورات و منهاج و شریعت موسی نازل شد بر او، و به عظیمت ترک صحف، یعنی به حضرت موسی گفته شد کتب قبلی را بگذار کنار، این ورژن جامع‌تر و کامل‌تره. و کل نبی جاء بعد موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اخذ به تورات و شریعته و منهاجه. هر پیامبری آمد بعد از موسی، تورات و شریعت و منهاج موسی را آورد. حتی جاء المسیح علی نبینا و آله و علیه السلام بالانجیل، تا وقتی حضرت مسیح اومد، او وقت کتاب حضرت مسیح هم باز ورژن جدید و جامع‌تر شد، و به عظیمت ترک شریعت موسی و منهاجه. و دستور آمد برای مسیح که شریعت موسی و منهاج و کتبش بگذار کنار. فکل نبی جاء بعد المسیح اخذ به شریعته و منهاجه. بعد از حضرت مسیح هم تا زمان نبی مکرم اسلام، هر کس آمد موظف شد همون منش و کتاب مسیحیت رو تبلیغ کنه. حتی جاء محمدون صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی نوبت به نبی مکرم اسلام رسید، فجاء بالقرآن و به شریعتهی و منهاجهی، فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، فها اولائه اولو العزم من الرسول. این فلسفه، این که اولو العزم چگونه اولو العزم شدن، یعنی انبیایی که دارای کتاب ورژن جدید به قول این عزیزمون و کتاب جامع‌تر از کتابای قبلی بودن. بنابراین حالا روایات بعدی خیلی روایات شیرینی هست، بنابراین این روایت حداقل موثقه است، و ما روایات صحیحه بسیار جالبی رو در این باب دعائم الاسلام داریم که این دعائم الاسلام هم ارکان دین و شریعت رو بیان میکنه. انشاءالله فردا و پس فردا خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.